Bismillahirrahmanirrahim. İyyake na'budu ve iyyake nestaîn. Elhamdülillahi'l vahidil ahad el ferdis samad. Ellezî kâne min sıfâtihî lem yelid ve lem yûlad ve lem yekun lehû kufuven ahad. Essalâtu vesselâmü alâ seyyidinâ ve mevlânâ habîbinâ ve habîb ilâhil âlemîn. خاتم الانبیاء و المرسلین ابو القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما ناموس الدهر امام ثانی عشر الحجت ابن الحسن المهدی روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. هدیه پیشگاه ولی عصر یگان خورشید منظومه انسانی تعجیل در امر ظهورشون صلوات مرحمت کنه. هدیه نثار ارباب دو عالم ابا عبدالله الحسین علیه السلام، یارانش، اولادش، اصحابش، شهدای کربلا، صلوات دوم کربلایی مرحمت کنه.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ادعو الى سبیل ربک بالحکمت والموعظت الحسنه. شب شهادت آقا موسی بن جعفر علیه السلام، موسی بن جعفری که وقتی یکی از خوبان عالم متوسل شد به پیغمبر، فرمود ابو الوداع کرمانی، هر وقت مریض داشتید، دکترا مریضتون رو جواب کردن، گرفتاری داشتید، گره کوری داشتید، برید در خانه فرزندم موسی بن جعفر. ایشالله امشب کسی دست خالی از این مجلس و محفل بیرون نره. نثار آقا موسی بن جعفر هم صلوات کربلایی مرحمت کنید.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ابتدای عرایض یه روایتی رو براتون بخونم که نقل در کتب معتبر شیعی از زبان خود امام کاظم که خودشون رو معرفی میکنن، میگه یه روزی حضرت خواسته بودنش دارالخلافه، شخصی بود به نام نفی، یه آدمی که تو روایت میگه آدم مریض احوالی بود، خیلی فضول بود، شرور بود و بیادب، وایساده بود خدام و نگهبانا کنار برید. سوال کرد چه خبره؟ گفتن یا آقای خیلی محترمی و محبوبی داره میاد بره دارالخلافه. سوال کرد کیه؟ گفتن هازا شیخ و آل ابی طالب، هازا موسی بن جعفر. گفت وای میستم بره، وقتی که برگشت به قول خودمون یه تیکهی میندازم، یه بیادبی میکنم، حال حضرت رو بگیرم، اسای ادب میخواست بکنه. وایساد تا حضرت رفت. بعد از ساعتی که حضرت اومد بیرون، اومدن تشریف ببرن، اومد جلوی حضرت وایساد با یه افه خیلی زشتی، گفت من انت. دیدی به یکی میرسی میگی شما؟ این شما چند تا جواب داره. یه موقع میخواد نسبتو ببینه کی هستی، شناسنامتو، پدر و مادرت کیه، یه موقع شغلتو، شما یعنی چی کاره ای، یه موقع نه میخواد ببینه مال چه شهری هستی. حضرت چه جواب زیبایی داد و چگونه خودش رو معرفی کرد. گفت من انت. آقا فرمودن فانا ابن محمد حبیب الله.
محمد
ابن اسماعیل ذبیح الله و ابن ابراهیم خلیل الله. اگه میخوای پدر و مادر و نسب منو بشناسی، من پسر پیامبر خدا هستم، از نسل اسماعیل و ابراهیم. ان کنت ترید البلد، اما اگه منظورت اینه که مال کدوم شهرم، فهو الذی فرض الله علی المسلمین و علیک ان کنت منهم الحج، الحج و علی. من مال اون شهریم که خدا به همه مسلمین واجب کرده که به اون سمت اقامه کنن و به حج برن، البته اگه تو جز اون مردم و طایفه و مسلمین باشی. اینم شهرم. ان کنت ترید الاسم، اما اگه منظورت عنوان منه، فنحن الذین امر الله بالصلات. میدونی من کیم؟ فنحن الذین امر الله بالصلات علینا فنحن آل محمد صلی الله علیه و آله. عنوان من اینه که من از خانواده و طایفه‌ای هستم که خدا امر کرده مرتب برای او و جدش صلوات بفرستی. حالا شناختی منو؟ یه صلوات. خب این روایت از زبان خود موسی بن جعفر علیه السلام. موسی بن جعفری که 35 سال دوران امامت حضرت بود. اما ابتدا بخوام براتون شرایط دوران امامت موسی بن جعفر رو براتون از تاریخ نقل کنم که در بدترین دوران از بنی العباس حضرت دوران امامتش بود. چند تا ویژگی دارن. اولین ویژگیشون این بود که حاکمان بنی العباس بسیار عیاش بودن. مبالغ سنگینی هارون هزینه می کرد، بهترین رقاصا و آوازخونهای شهرها و بلاد مختلف رو دعوت می کرد. میگن هزینه های سرسام‌آوری می کرد برای برگزاری مجالس عیش و نوش. بسیار آدم دو شخصیتی بوده. امام کاظم علیه السلام دوران امامتش در زمان این خلفای بنی العباس بود. هارون بسیار دو شخصیتی بود. گاهی بساط عیش و نوش خلیفه مسلمین اینطوری را مینداخت، چه هزینه های سرسامی میکرد. برای عروسیش با دخترموش زبیده چه هزینه هایی تو تاریخ نوشتن که هزینه کردن. اون وقت همین هارون الرشید گاهی میرفت سر درس اخلاق فضیل، میشست مثل ابر بهار گریه میکرد. میرفت سر درس اخلاق بشر حافی میشست، او که آیه میخوند و موعظه میکرد زار زار گریه میکرد. اگه بخوام از آلودگی و عیاشی و نمیتونم چه جمله‌ای به کار ببرم از این قوم براتون بگم، انقدر بس که تاریخ مینویسه زبیده همسرشو خیلی دوست داشت. با هم شطرنج زیاد بازی میکردن، قمار و شطرنج و اینها مرسوم بود اون زمان. میگه در تاریخ نوشتن یه روز با همسرش شرط بندی کردن هر کی برنده بشه هرچه خواست طرف مقابل تمکین کنه. هارون خلیفه مسلمین با همسرش شطرنج بازی کرد، مست کرده برنده شد. زبیده گفت خب چی میخوای؟ گفت باید برهنه بشی کامل، یه دوری تو دربار بزنی از این نردبون امارت جلو همه بری بالا. گفت من زنتم. مست کرده بود. گفت شرطم همینه. من دخترموتم، ملکه دربار تو هم. هر چی گفت نپذیرفت. ببینید انسان وقتی قلبش مرده باشه، روحش مرده باشه، امات قلبی عظیم و جنایتی، ناموس خودش، همسرش، گو هر چی میخوای بهت میدم، تهدید به مرگش کرد، مجبورش کرد زنشو برهنه بشه، یه برهنه کامل تو دربار یه دوری زد، اومد از نردبون امارت جلو همه بالا رفت، تو دلش موند برای جبران. تاریخ میگه یه روز دیگه هارون با همسرش همین کار رو شرط بندی کرد که هر کی شرط رو برد هر چه که خواست باید محقق کنه. این دفعه همسرش برنده شد، سر دلش هم مونده بود، حواسش جمع کرده حتما. میگن هارون گو حالا بخوا، خیلی زیرک بود، یه کنیزی داشت خیلی زشت، خیلی بد ترکیب، به نام مراجل تو تاریخ می نویسه. گفت باید با او همخواب بشی. گفت هر چی میخوای بهت بدم، اینو بی خیال شو. گفت شرطه، تو منو برهنه کردی زنتو جلو مردم، باید این کارو بکنی. گفت خراج مصر و عراق و هر چی بخوای بهت میدم، همش مال تو، قبول نیست. میگن اینقدر زشت و بد ترکیب بود و هارون با او همبستر شد و مأمون متولد شد. خیلی اینها کثیف بودن، خیلی اینها عیاش بودن. دوم، شرایط دوران امامت امام کاظم علیه السلام در اسراف مالی، یکی از ویژگی های خلفای بن العباس، بسیار بسیار اسرافکار بودن. چون من میخوام آخر عرایض به یه نقطهی برسم، خیلی رو اینها با نمیستم. نکته سوم، فشار خلافت بنی العباس، بنی عباس بر علویان تو دوران امام کاظم خیلی شدید بود، خیلی شدید بود، اونقدر که منصور دوانقی از سادات حسنی یک موزه درست کرد، سرشونو میبرید، از سرها موزه درست کرده بود، بغل هر جمجمه ای اسمش رو زده بود. یه شهیدی داریم از نسل امام مجتبی، حسین نفخ، که تو منطقه بود تو مکه، قیام کرد بر علیه بن العباس به فجیع ترین شکل ممکن. یه کاری باهاش کردن که جواد الائمه میگه بعد از کربلا هیچ کسی اینجوری قطعه نشد از اهل بیت پیغمبر. یه دوران بسیار سختی بود، مردم در فقر عمومی بودن، در حالی که در دوران خلافت بن العباس بسیار در مال و منال و ثروت بودن، یعنی وضع حکومت خیلی عالی بود، نه اینکه حکومت نداشته باشه به مردم برسه، اما مردم در فقر مطلق بودن. اما یه چیزی که خیلی حائز اهمیت برای شما دونستنش اینی که هارون بسیار پول هزینه می کرد برای جعال، اونایی که حدیث جعل کنن، آدمایی رو استخدام کرده بودن به نام قصاص، اینا قصه می بافتن، یه چیزی تو مایه های همین اینترنشنال امروز و اینها، شبهه درست میکردن برا مردم. خب رسانه که مثل امروز نبود، بسیار پول هزینه میکرد برا فرق مختلف، برای افکار مختلف. لذا امام کاظم سیرش این بود، میگه وارد اتاق امام کاظم که میشدی تو خونه، جلو چشم در منظر و معوای عموم سه تا چیز به دیوار و لب تاخچه گذاشته بود، یه شمشیر آویزون کرده بود، یه قرآن گذاشته بود کنار شمشیر و یه لباس خشک و زبر و خشن. یک کتابی داره مقام معظم رهبری به نام انسان 250 ساله، تو این کتاب یه اشاره میکنه و یه تعبیر قشنگ داره، میگه میدونی چرا موسی بن جعفر این سه تا شی رو کنار هم گذاشته بود؟ چه پیامی میخواست بده؟ خب معلومه با این شرایطی که اینقدر خفقان، اینقدر شرایط پیچیده است، تبلیغ دین سخت دیگه. اما حضرت این ستا رو تو اتاقش گذاشته بود، هر کس می اومد دیدنش، میگه اون قرآن رو گذاشته بود که بگه نشانه اندیشه و فرهنگ، اصول ما، کار ما، راه ما، کلام ما، منطق ما، مشی ما، مرام ما بر مبنای قرآنه. شمشیر گذاشته بود، یعنی اگر مجالی فراهم بشه در راه خدا از جنگ و جهاد ابایی نداریم، تا پای جان هم میستیم، پای آرمانمون. لباس خشک و خشن هم گذاشته بود کنار اتاق جلو چشم، یعنی ما اهل زهدیم مردم، هیچ دلبستگی و وابستگی ما به دنیا نداریم. اما با این شرایط سخت، امام کاظم شاید یکی تو ذهنش بپرسه خب چجوری تبلیغ میکرد، چیکار میکرد، چطوری هدایتگری میکرد با اینکه سالیان هم تو زندان بود. من شیوه تبلیغی امام کاظم علیه السلام رو براتون چند نکتهشو یادداشت کنم. یه روایت داریم از امام صادق علیه السلام که این باید الگوی من و شما بچه های شیعه باشه، یعنی اگر قرار باشه به ما بگن تو یه جمله چه شکلی باید زندگی کنیم، رفتار بکنیم، صورت شکلیش این روایته: کونو دعات الناس به غیر السنتکم. با رفتارمون مردم رو به خدا دعوت کنیم. اون موقعی که خیلی حجم تبلیغات زیاد بود، چقدر شباهت داره الان ما به اون موقع، حجم تبلیغات دشمن رسانه‌ای بسیار سنگینه. خب آدم هایی که ضعیف ایمان باشن با یه چه میدونم پادکست، با یه کلیپی، با یه فیلمی، با یه خبری، با یه تصویری، با یه شبهه‌ای، با یه قوره زود سردیشون میکنه، با یه مویز زود گرمیشون میکنه. چیکار باید کرد؟ تبلیغ اینقدر که اهل بیت با رفتارشون مردم رو به خدا دعوت کردن، با آیه و حدیث نکردن، مجالی نبود. موسی بن جعفر نه تریبون نماز جمعه داشت، نه حوزه و دانشگاه داشت، نه اجازه میدادن. و چیکار میکرد؟ با رفتارشون مردم رو دعوت میکردن. مثلا یکی از شیوه های تبلیغی امام کاظم علیه السلام اینه که بیش از ده هزار برده رو آزاد کرد. میگو اینا مستقل نیستن، برن مستقل بشن. اینا فقیرن، آزاد که بشن غنی میشن. اینا خرابن، خرابیه، آزاد بشن میرن آبادی درست میکنن. 10,000 نفر میخرید در راه خدا آزاد میکرد. خود دونه به دونه اینها هر کی مال یه شهره، مال یه طایفه‌ایه، مال یه قومیه، مال یه منطقه‌ایه، میرفتن و تبلیغ میکردن، تعریف میکردن چی شد آزاد شدی، چطور آزاد شدی. یکی دیگه از روش‌های امام، تو روایت داریم یه روزی حضرت جایی رفت، یکی تعارف زد، نشست کنار یکی از دوستدارانش، فقیر بود. حالا تو روایت داره خیلی هم زش صورت بوده. یه کسی اومد رد بشه به آقا، گفت آقا شما اینجا چرا؟ یواش گفت آقا بغل اینم نشستی، شأن شما نیست، شأن شما نیست. فکر میکنید حضرت چه جوابی داد؟ آقا فرموده باشن اولا عبد من عباد الله. ببین دوست من، تو میگی این زشت فقیره، آره تو روایت داریم لا هیبت للفقیر، نماز شب میخونه، متدین، متشرع، از درمیا کسی که انه نمیبینه، اغلب چشم رفته، اما یه پولداری از درمیا از بیخ همه میبینن بلند میشن، حاج آقا بفرما، حاج آقا بفرما. این روایته. اما امام کاظم اینجوری به ما داره پیام میده، سبکش اینه، اگه اومدی یه چیزی گیرت بیاد شیوه امام ما اینه، برای اون آقای اومدیم اینجا نشستیم که گو اولا یک عبد من عباد الله، بنده ایست از بنده های خدا، اینم یه بنده است مثل من و تو. دو اخون فی کتاب الله، تو قرآن اینو برادر من معرفی کرده، انما المؤمنون اخوه، میگه شما با هم برادرید. خب من کنار بنده یا بنده های خدا نشستم، من کنار داداشم نشستم، چقدر قشنگ داره به ما یاد میده. سوم جارون فی بلاد الله، همشهری منه، ما مال یه سرزمینیم، ما مال یه محلیم، به قول امروزی ها حقوق شهروندی، اونم یه شهروند مثل من، برتری من ندارم. چارم یجمع اونا و یا خیر الابا، چارم بابای ما حضرت آدم یکی بوده، ما از یه باباییم، بابای ما هم یکیه. ببین چه نگاه قشنگی داره. وقت من خودم رو میگیرم، فلانی میاد کنار من وای میسه، روم اونوری میکنم، نه کلاس ما به این نمیخوره، این چپیه، من راستیم، من راستیم، این چپیه، نه من ریش دارم، این ریش نداره، من هیئتیم، این نیست، اینا نیست، سبک و سیره اهل بیت این نیست. بابای ما هم یکی، برادر دینی، همشهری، بنده ای از بنده های خدا. پنجمی و افضل الایمان الاسلام، دینمون هم که یکیه، هر دو مسلمیم به دین اسلام. حالا چرا من نباید کنار این بشینم؟ چرا من نباید با این هم سفره بشم؟ داره در روایت امام تو مزرعه کار میکرد، داره حالا روایت چه نمیخونم توضیحشو خیلی کوتاه کنم، که عرق میری حضرت خیلی زیاد تو گرما، یکی اومد گو آقا ببین دارن میخورن و میبرن، بابا تو هم بیل دست گرفتی اومدی اینجا وایستدی، خب تو هم میرفتی میخوردی، آخه تو بیل زدن پسر پیامبر خدا. آفرمو چی میگی؟ به قول امروزی ها فاز چیه؟ آبا و اجداد من که از اونها برتر نیستم، جدم رسول خدا، بابام علی مرتضی، کار میکردن، زحمت میکشیدن. اصلا روایت داریم فرمودن کل بر جامعه نباشید. یکی اومد پیش حضرت گفت برام دعا کن، آقا برو کار کن. گفت آقا یه دعایی بکن من بیل نزنم، کار نکنم، عرقم نریزم، یه پولی برسه، شما که دعات مستجابه. آقا بلند شو برو بیرون ببینم، مورچه به این کوچیکی صبح تا شب داره کار میکنه، تو با این هیکل گنده دنبال مفخوری میگردی؟ کل بر جامعه نباشید، برید کار کنید، زحمت بکشید. 25 سال امیرالمومنین خانه نشین بود، 25 سال رفیق بیل و کلنگ بود، کار میکرد. پیغمبر با سرمایه خدیجه تجارت میکرد، امیرالمومنین و پیغمبر گل سرسبد عالم خلقت نشسته بودن. آقا علی جان گرسنه نیستی؟ من خیلی گرسنم. گفت آقا الان میرم یه چیزی تهیه میکنم میام، شما بشین، من اومدم. پولی نداشت علی، بلند شد رفتید دم یه مزرعه، یه خانومی صاحب مزرعه است دنبال کارگر میگرده. علی عالم توفیل و علی امیرالمومنین مولا گو من کارگر، گو علی گو من کارگر، چقدر میخوای بدی؟ وایساد کارشو ساعتی انجام داد، مزدش یه سبد خورما گرفت، اومد نشست با پیغمبر تناول کردن. من که دیگه از اونا خونم رنگین تر نیست، کار میکردم، امیرالمومنین بیل میزد، زحمت میکشید. چرا تصور شما اینه که من نباید کار کنم؟ باید زحمت کشید، قسمت همت هم میخواد. اینم یه زاویه از سیره عملی امام کاظم علیه السلام. مثلا داره حضرت تو سیره عملیش که داشت رد میشد یه جا، خب منبری که نداشت، خطبه‌ای که نمیذاشتن بخونه، با رفتارش مردم رو دعوت میکرد. یه موقع من رو منبر الان اینجا نشستم، یه جمعیت کثیری نشسته، فرصت تبلیغ دارم، میگم یه بحثی رو مطرح میکنم. امام کاظم این فرصت رو نداشت. چیکار کرد؟ از کنار قبرستان رد میشد، دید یه مرده ای رو دارن دفن میکنن. حضرت رسید، رفت اشاره زد، اطراف و اکناف همه اومدن کنار قبر، گفت بیاید جلو، داخل قبر رو نگاه کنید. همه نگاه کردن، آقا فرمود ان شیئون هازا آخره. ببینید آخرش اینجاست، آخر کار ما تو این دنیا به اینجا ختم میشه، به همین یک متر دو متر جا. ببینید چقدر تنگه، ببینید چقدر زشته، گرد و غبار رو لباسم بشینه میرم میدم خوششویی. ببین باید ما رو اینجا بخوابونن، اول آخرتت از اینجا شروع میشه. اینجوری مردم رو یاد خدا مینداخت، اینجوری تبلیغ میکرد، عملی وایساد کنار قبر، اصحاب رو جمع کرد، ان شیئن هازا آخره، آخرش اینجاست. گفت بار سفر چه بسته ای. چه قشنگ میگفت، پشت یه وانتی که باربری میکنه میگه دیدم این شعر رو نوشته بود. بعضیا ذوق خوبی دارن، ماشین باربری پشتش این شعر رو نوشته بود. چیه؟ بار سفر چه بسته ای، مرگ خبر نمی کند، آن که نبسته بار خود در این سفر چه می کند. رضا با رفتارشون ما را دعوت به آخرت می کردن. خب تو روایت داریم امام کاظم علیه السلام به یونس ابن عبدالرحمن یه دعایی رو آموخ، یه دعایی رو یاد داد، فرمود اکثر من انتقول، اینو زیاد بخون. علمای بزرگ اهل معرفت این سه کلمه را حفظ کردن، خیلی تو قنوت، توی سجده، توی رکوع، توی خلوت با خدا خیلی باید حرف بزنیم. حضرت آقا چند روز پیش برای بچه ها جشن تکلیف بود، به زبان کودکانه یه جمله گفت. کودکانه نیست، من کودکم، یه کودک 40 ساله. قرآن میگه یعلمون ظاهرم من الحیات دنیا و هم عن الاخرت هم غافلون. سرگرم اسباب بازی های دنیا شدی، حواست پرته، هیکلت بزرگ شده اما رشد نکردی. آقا فرمود با خدا زیاد حرف بزنید. موسی بن جعفر گفت که این دعا رو زیاد بخونید. اون دعا چیه؟ اللهم لا تجعلنی من المعارین، خدایا منو ایمان منو آریه‌ای قرار نده، از اونایی قرار نده که دینشون آریه‌ایه، اینقدر ضعیفن که امروز که سفیر ابی عبدالله رسید به کوفه، تا مسلم پرچمه ابی عبدالله رو بلند کرد همه اومدن، ایمانا ولی آریه‌ای بود. تا تبلیغ ابن زیاد دیدن که پول تو کاره و هر کی هر چی بخواد بهش میدن، همه رفتن اونوری. اینا چرا رفتن؟ ایمانا آریه‌ای بوده. سریع خطشون از امام جدا شد. 120 هزار نفر با امیرالمومنین بیعت کردن. خب چی شد؟ چرا رفتن؟ خیلی راحته، ایمان آریه‌ای بود، ایمان آریه‌ای بود. میگه خدایا کمک کن، با یه قوره سردیم نکنه، با یه مویزم گرمیم نکنه. شب یه کلیپی دیدم توی اینستاگرام، توی فضای مجازی، توی تلگرام، توی هر جا دارم میچرخم، دیدم یکی داره یه حرفی میزنه. من سوادشو ندارم اما اینقدر باید عقل داشته باشم من بچه شیعه، که این داره یه چیزی میگه، اگه منم نمیفهمم به شک و شبهه انداخت منو، پام نلغزه، تلفنو بردارم زنگ بزنم به یه اسلام شناس، شیخ
حاج آقا بزرگ هیئت فلانی پیر مرد هیئت من اینو شنیدم درسته یا غلطه؟ گفت دوره آخر از زمان خیلی دعا کنید، اینقدر هستن که صبح از خونه با ایمان بیرون میان زور بیدین برمیگردن. تخم مرغ گرون میشه. حاج آقای مجتهدی استاد ما میگفت تخم مرغ تازه گرون شده بود، تو کوچه داشتم میرفتم یارو از دور تخم مرغ اینجوری بلند کرده بود، سلام علیک کردیم تخم مرغ اینجوری میکرد اینجوری میکرد. یعنی چی؟ یعنی تخم مرغ گرون شده. خب چیکار به دین من داره؟ من شیخم، روزه خونم، من چیکار به تخم مرغ دارم؟ اصلا تخم مرغ چیکار به دین تو داره؟ گرون شد شد، ارزون شد شد. اینا رو با هم قاطی نکنید. اگه من یه اشتباهی دارم پا حساب دین نباید گذاشت، ایمانمون آریه‌ای نباشه. از خدای فهمی رو بخوایم بچه ها. ماه رجبه، خیلی بهتون میدم. یا من یعتل کثیره بالقلیل، به من قلیل که قلیلم نیستم، من هیچم نیستم، موسی بن جعفر رو دادن. آیت الله کوهستانی میگه خدا در این عالم یه علی داشت و اولادش، اونو به ما داد، محبتشونو، همه چیز به ما داده. دیگه من نباید راهمو گم کنم، برا من افت داره. اللهم لا تجعلنی من المعارین ولا تخرجنی من التقصیر. دو تا نکته، سعی کنید ایمانتون رو محکم بکنید. یه جمله دلی بهتون بگم چون اکثرا جوونید بچه ها، تو این دوران صفر کردن ایمان خیلی سخته. من خودم رو میگم کار امثال من نیست، با نمازا و حال من و قال من و فعل من بارم بار نمیشه، کارم جلو نمیره، رشد نمیتونم بکنم الا الا الا. سه بار تأکید کردم بساط روزه اهل بیت رو ترک نکنید. همین هیئت ها، زلفمون رو گره بزنیم به علی اکبر امام حسین، زلفتون رو گره بزنین به جواد الائمه، به اهل بیت. فقط اینجا راه نجات اینجاست. گو کلنا سفن نجات، همه ما کشتی نجاتیم. یعنی چی؟ یعنی اونایی که گرفتارید، غرقید، فقط کافیه یه اشاره بزنی به غریق نجات، اون میاد. بخواید از ما، ادعونی، بخواید با ما حرف بزنید. استجب لکن. اول خدایا ایمان منو صفر کن، آریه‌ای نباشم. و ایمان آریه‌ای مثل اینی که این میکروفون رو به من میدن، یه ساعت بعد میگه بده، باید بهش بدم، دیگه مال من نیست، برای هوا و هوسه، برای احساساته. بشقابشو میده میگیره. ایمانی ایمانه برم بالا بیام پایین، سرد بشه گرم بشه، شلوغ بشه خلوت بشه، کسی بیاد کسی نیاد، من هستم، من هستم. ان یجعلنی معکم. اصلا فلسفه ی آمدن ما به جلسات اهل بیت همینه دیگه. میان اینجا چیکار کنه؟ بس بشیم دیگه، مقام معیت دیگه. خب من گفتم بساط این روزها با مادرشون زهراست، که اگر ایمان داریم که داریم، خب ما میایم جایی میشینیم که مادرشون زهرا وجود داره، اینجا نشسته، امیرالمومنین اینجا حاضره. ولا تخرجنی من التقصیر. حواست باشه اسب شیطون و اشتباهی هم سوار نشی، اعمال خوبتون تکیگاهتون نشه. یعنی میخواد بگه که چجوری پوست خربزه میفته زیر پات، پات سر میخوره، ایمان آریه‌ای میشه. میگه یکی این که دوتا کار خوب انجام میدی، منم منم نکن. آقا ما که هیئتیم، من که روزه دارم، هیئت دارم، من که میگه این رو بذار کنار، من هیچی نیستم، هرچه هست شمایید. و به یدکه لا به ید غیر که زیادتی، از دست شما برمیاد. آقا جان شما خواستی من امشب بیام اینجا بشینم، دیدی حالم خوب نیست، مادرت دعام کرده، دستمو گرفتی گفتی امشب تو هم بیا،
سفره بچه ها پهنه، تو هم بیا. من کجا؟ روزه پسر فاطمه کجا؟ من کجا؟ بساط موسی بن جعفر کجا؟ آوردنمون اینجا، نشوندنمون. یا من یوتل کثیره بالقدیر. اینقدر بودن آدم هایی که وصل بودن در خونه اهل بیت، مسیرشون جدا شد. به چه جایگاه های رسیده بودن. بالا علی ابن حمزه بطائنی، وکیل تام الاختیار موسی بن جعفر علیه السلام، آقا رفتن زندان، روایت داریم 14 سال. هر کس وجوهاتی داشت میبرد میداد به این. خیلی از روایت هایی که ما رو منبر ها میخونیم روایتش از ایشونه. الان دقیق یادم نه، 18,000 یا 30,000 دینار طلا، ولی یه مقدار زیادی پول پیشش بود، ثروت اندوه از بیت المال. تا کی؟ تا وقت خبر شهادت موسی بن جعفر به گوش رسید. شب ایمان که آریه‌ای باشه اینه دیگه. خب امام که تو زندانه، به همم پیغام دادن و معرفی کردن هر کی با ما کار داره بیاد سراغ این. چند تا نماینده داشت، معروفشون این بود. شب گفت موسی بن جعفر که از دنیا رفته، این همه پول، حساب و کتاب من با کسی ندارم، جایی نوشته و امضا به کسی ندادم، اونی که مالش بود از دنیا رفت. امام رضا علیه السلام فرستاد دنبالش، گفت ما چی داریم پیش شما؟ به قول امروزی ها دبه کرد، انکار کرد، گویی چی؟ امام میدونه، گفت پس این مبلغ پول زیادی که ما پیش تو داریم برای مال دنیا. ببین ایمانش این بوده، یه جا بهش میدون دادن با صورت خورد زمین، انکار کرد امامت علی ابن موسی رضا رو بعد از موسی ابن جعفر به خاطر 30,000 دینار طلا. تو امام هفتم توقف کرد، گفت ده دیگه بعدش امامی نیست. آقا مردم که تا امروز همه میگفتن اینو موسی بن جعفر معرفی کرده. مکدسا، اینی که خودش جز سران نهضت و تشکیلات بوده، موسی بن جعفر گفت هر چی میگه حرف ماست. آقا به شهادت رسید، برای مال دنیا منکر امامت امام رضا شد، برای اون پوله. یه فرقه درست شد، خیلی طرفدار داشت، گفتن خب اگه تا دیروز راست میگفته الان هم راست میگه. فرقه هفت امامیه درست شد، تو امام هفتم توقف کرد، یه فرقه درست شد برای مال دنیا. ایمان که آریه‌ای باشه، مسیر انسان از خدا و اهل بیت جدا میشه. دلم میخواد حسن ختام بیانم یه روایتی از موسی بن جعفر براتون بخونم. در روایت داریم هارون الرشید لعنت الله علیه نامه نوشت محضر موسی بن جعفر علیه السلام، اذنی و عجز، یا اذنی و عجز، آقا موعظم بکن اما منبر نمیخوام بری. یه کلمه خلاصه، یه کلمه به من موعظه کن. استاد اخلاق ما و خیلی از بزرگان دین فرمودن این روایتی که موسی بن جعفر تو نام جوابش نوشته خلقت بر مبنای این روایته. عجیبه. چیه؟ نوشت اذنی و عجز، موعظم بکن. یه کلمه فرمود موسی بن جعفر علیه السلام، ما من شیء تراه عینیک الا و فیه موعظتون. ما من شیء تراه عینیک الا و فیه موعظتون. به هر چیزی در این عالم تو نگاه بکنی، خدا برای تو در اون چیز یه درس عبرت‌های قرار داده. به هر چیزی نگاه کنی، ببین قرآن زیاد میگه فعتب رویا اول الابصار. آقا یه ذره چشاتونو باز کنید ببینید. یه روایت داریم از پیغمبر میگه اقفل الناس، خیلی قشنگه، اقفل الناس من لم یتعز به تغییر دنیا من حال الی حال. آقا غافل ترین مردم، حواس پرت ترین مردم کسیست که از دگرگونی دنیا، عوض شدن فصلا، سرد و گرم شدن، حالی به حالی شدن دنیا و عالم عبرت نگیره. فعتب رویا قل لبس، آیه تو دلت بخواد. اولم یسیرو فی الارض فینظرو کیف کان عاقبت الذین من قبلهم. آقا نگاه کن، میگو جلوی خرابه میرسید، نگاه میکرد میگو عینه بانوک، عینه ساکنیک، چی تو رو ساخت، الان کجاست، معمار تو کجاست. به هر چیزی در این عالم نگاه کنی، خدا برای توی درس عبرت‌هایی درش قرار داده. خیلی کوتاه آخر عرایزم دوست داشتم این روایت رو براتون بخونم. به یکی از زیبایی‌های عالم خلقت میخوام نگاه کنیم با هم. مظهر جمال و جلال تو این عالم چیه؟ هر کی بخوام بگن خیلی یک درجه یک عالیه، میگن چیه؟ عین گل میمونه، مظهر زیبایی. آقا مگه نمیگه به هر چی نگاه کنی در این عالم برای توی درس عبرت خدا درش قرار داده؟ حالا به یکی از مخلوقات زیبای خدا نگاه کنیم. گل براش ویژگی های زیادی رو بچا بیان کردم. یکی از ویژگی های گل اینه، یه صلوات مرحمت وقتی باد خزان پاییزی میوزه یه سیلی محکم به صورت گل میزنه، گل پرپر میشه، کینه و رنجش به دل نمیگیره. گل کینه به دل نمیگیره، چیکار میکنه؟ دارم طبیعت رو میگم که خودت تصویر ذهنی بگیری. صبر میکنه، این سیلی رو عف میکنه، میگذره، صبر میکنه تا بهار دوباره قنچه میشه و گل میده. بچه ها ما در مقابل ناملایمات خیلی بیقراری میکنیم، گذشت کنیم. گذشت تو جامعه ما خیلی کمرنگ شده. چرا؟ بار همدیگر رو خیلی به دوش میکشیم. چرا؟ میگه اعمالمون خیلی قشنگ نیست، فردای قیامت اعمال منو میارم میذارن. میگم آقا پس، میگه نه، تو این همه نماز خوندم هیچ کدومو نپذیرفتن. چرا؟ شرط صحت و قبولی نماز اینه. تو میخوای بگی الله اکبر؟ برادر گلم، داداش گلم، اگه کینه ای از کسی به دلت باشه نمیپذیرن نماز تو. چرا میگن اگه نماز تو بپذیرن همه را قبول میکنن؟ چون اگه همه را بخشیده باشی، سبک شده باشی، چی میگه اون شعره؟ میگه جاروب کن خانه را سپس میهمان طلب. آخه اینجا اومدم که نمیتونم با لباس نجس بیام، میشه؟ نمیشه. باید مثل گل پاک باشی. یکی از ویژگی های گل اینه، اهل عفه، اهل گذشته. این جلسات باید منو رشد بده، گاهی نمیده. جلسه بار داره، من نمیتونم این بار بردارم. لب دریا میام نمیتونم یه قطره ببرم. چرا؟ پرم، پر از کینه، پر از خشم، پر از غضب. مثل یه بالونی که میخواد بلند شه، کیسه های شن ازش جدا میکنن. این ویژگی گل به من یه پیام داره بده، فعتب رویا اول الابصار. گذشت کنید. سری اهل بیت هم این بود، وقتم کمه. یکی دیگه از ویژگی های گل، نیاز گل به باغبانه. گل اگر قرار باشه گل بشه، باید باغبان داشته باشه. حرس میکنه، مراقبت میکنه. این ارتباط گل و باغبان، حالا این بحثا خیلی مفصله، من دارم تیترشو میگم و رد میشم، فرصتی باشه یه روز براتون خواهم گفت. رابطه ای دارن باغبان و گل. این ارتباطه اگه برقرار نباشه چیه؟ گل به ثمر نمیشینه. این زیبایی که تو دیدی میارن من و شما دست گل میشه یا توی گلدون میذارن، اینقدر زیبا، این برای اون زحمتی است که باغبان کشیده. یا ایها الذین آمنوا اصبروا و صابروا و رابطوا. اصلا من اومدم اینجا که این ارتباطه برقرار بشه. یکی از راه های ارتباط ما به اهل بیت این جلساته. اومد پیش جواد الهی میگو خیلی خرابم آقا، خیلی خرابم، خرابم کردم، اصلا حالم بده، مشیم بده، حرفم بده، سالم نیستم، خرابم، تو آبادی، چیکار کنم آقا؟ گفت ففر رو الالحسین، برو یه جا روزه بخونن، بشین اونجا گریه کن، برید تو این جلسات بشینید، وصل بشید، وصل بشید. یکی دیگه از ویژگی های گل، همنشینی خار با گل هست. بچه ها گل در عین این که گله، دیدی ساقش با خارم همنشینه. حواسمون شب عید به اطرافمون باشه، بزرگترا شمع بزم محفل جانان شدن ذوقی ندارد، ای خوشان شمعی که روشن می کند ویرانه ای را. خب شب شهادت آقا موسی بن جعفر علیه السلام، حاجا تشریف آوردن، من یه جمله بگم فیض بدن بهره ببریم. میگو هر کاروانی که میومد سمت مدینه، خانم فاطمه معصومه میدوید میومد. از کجای روضه موسی بن جعفر براتون بخونم؟ گفت فرهاد میرزا عموی ناصرالدین شاه بود، آدم خوبی بوده، تو باب المراد کاظمین دفنه. یه رو همه رو جمع کرد، همه رو جمع کرد، گو بگید ببینم شما چیکار کردید برای دنیا آخرتتون. هر کی یه چیزی بود، همه که گفتن آخرش گفتن فرهاد میرزا خودت بگو چیکار کردی. گو من یه دوتا کار کردم، هم دنیا ما آباد کردم هم آخرتم. اولا برای امام حسین یه کتاب نوشتم، دوم صحن و سرای موسی بن جعفر رو من با پول من با خرج من درست کردم. بعد وصیت کرد، خیلی جالبه، که من که مردم ببریدم کاظمین، اما میخوام مثل آقام غریبانه تشییع بشم، خیلی مظلومانه. اینه بچه های فاطمه، قرون موسی بن جعفر برم، در خونه آقایی امشب اومدید نشستی، فکر میکنی شما اگه یه قدم برداری اینو برای چیکار میکنن؟ مادرش فکر میکنی بی خیال من و شما میشه؟ اینا زیر دین کسی نمیمونن. اومدی سیاه پوشیدی امشب برای پسر فاطمه گریه کنی؟ یکی از بزرگان کاظمین خواب دید موسی بن جعفر رو، گفت برو همه بزرگان و مراجع و همه رو خبر کن فرهاد میرزا از دنیا رفتن، نوکرای ماست، نکنه تشییع جنازش خلوت باشه غریبانه. آقا راضی نشد، آقا راضی نشد فرهاد میرزا، گفت من غریب بودم ولی ما اجازه نمیدیم غلام ما، نوکر در خونه ما، پدر آقای مرعشی و خیلی از مراجع و خیلی از بزرگان تو تشییع جنازه فرهاد میرزا شرکت کردند.